نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل والدامغي صولاته الأذاليل. با لطف عنایت خداوند امروز خطبه 225 را میخوانیم. جریان خطبه این است که آقای ذئلب یمانی با سه واسطه مطالب را میگوین از علی علیه السلام. واسطه اول احمد ابن قتیبه است، دوم عبدالله ابن یزید و سوم مالک ابن دهیه که نزد علی علیه السلام بودیم و صحبتی مطرح شد که آقا این اختلافاتی که ما شاهد هستیم بین مردمان این به چه دلیل است. بحث عجیبی رو حضرت مطرح میکنند. اولا اون ذهنیتی که اونها دارند که اختلاف مثلا شکل و قیافه ها، قد و چاقی و لاغری، بعد فضا رو بازتر میکنند که نه اختلاف ها عباد زیادتری دارند. در فکرشون، در همتشون، در عمل کردشون، در ارتباطاتشون، در سخن گفتنشون عباد مختلفی در مردم مختلف هم با هم بیار. اما ریشه چیست؟ بحثی رو مطرح کردن که جا دارد دانشمندانی که مرتبط به این بحث هستند جلسات متعددی بگذارند و این رو پایه بگذارند برای بحث‌های روانشناسی، بحث‌های ارتباطات، روانشناسی ارتباطات، اینی که ایجاد انگیزه بشه، توقف انگیزه بشه و اینی که چطوری مردم رو راهنمایی بکنند در تغییر رفتارشون و امثال اینها. حالا شروع میکنیم. خب نقل میکنن که من از علی علیه السلام بودیم، کن با این امیر المؤمنین علیه السلام و قد ذکر عنده، اونجا مطرح شد اختلاف الناس. این اختلاف مردم چیست؟ خب واقعا ما اختلافات رو داره میبینیم. للحرب اقوامون لها خلقو، یدیم برای جنگ خلق شدند، اهل مبارزه و جنگ و رزم. دوابین کتابون و حساب و یکی دم پشت میز نشینند و امثال اینها. با اینکه همه از آدم و هوا هستند، الناس من جهت تمثال اکفا، او این سخن حضرت علی السلام شعر حضرت است، الناس من جهت تمثال اکفا، او خب شبه شکل ظاهری شبیه هم دیگرند، ابوهم آدم و الام و هوا. او این اختلاف ها چیه؟ شش برادر شش جور در میان. میگه ابو جد شش پسر داشت، دوتا شیعه دوتا مرجعی دوتا ضد علی علیه السلام بود. چی شده جریان؟ حضرت فرمود انما فرق بینهم مواد و تینهم. ببینید تین و تینت، زمین و زمینه، این رو ذهنتون باشه. گل یعنی خوشگل، بدگل. تین و تینت، زمین و زمینه. گل و اون تین خب تو ظاهر اثر میذاره، اما تینت، زمینه ها تو تینت اثر میذاره، ریشه به اونجاها برمیگرده. اینما فرق بین هم مباد و تینه، تفرقه انداخته بین مردم، اختلافایی که بین مردم میبینید دلیلش مباد و تینه. اون اصل اون تین و تینتشونه، اون از ترکیبیه. از چی ترکیب شده؟ از چی ترکیب شده؟ تو چه محیطی بزرگ شده؟ تو چه آب و هوای بزرگ شده؟ چه غذایی خورده؟ و ترکیبات دیگر که توضیحاتش خواهد آمد. ما واقعا میبینیم یکی گل است، یکی خار است، یکی سردار است، یکی سردار است. با همان این خار و گل در باغ ولیک، این به ایوان، آن به گلخن میبرند. چرا؟ بعد و ذالک فرمودن و توضیح مسئله، انهم کانو فلقه، انهم کانو فلقه، این مردم که شما میبینید، این یک حکی فرض کنید از یک زمین، من سبخ الارض و عذبها و حزن تربت و سهلها، خب سبخ یعنی که به زمین شوره زار، عذب یک زمینی که قابل رویش باشد و برای زراعت صلاحیت داشته باشد، حزن یعنی زمین سفت و سهلم یعنی زمین آسان. همون بحث هایی که تو مزاج ها مطرح میکنم من اجمالا بگم، بعد باز آخرش توضیحات میدم مرحله به مرحله. در علوم غریب عناصر رو میگن آتش و باد و آب و خاک. آتش گرم است و خوش، باد گرم است و تر، آب سرد است و تر، خاک سرد است و خشک. از اینجا شروع میکنن، ببینید خودش میشه بحث طب، از همینجا شروع میکنن میشه بحث رفتار، از همینجا شروع میکنن میشه بحث روانشناسی اصلا. ولی آقایی که ادعا میکنن ما مزاج رو تشخیص دادیم، حتی مینویسن روانشناسی و مزاجشناسی، اینا جمع کنن، اینا فقط ادعاش رو دارند. در این شریفی چند تا مزاج داری مگه میتونی بگو ثابت کن؟ چهار تا خودشونه کشتن، گفتن نه تا، نه آقا صدها مزاج دارم، بیان بگن چطوری تشکیل شده و چطور اصلا تشخیص میدن. میپیشه یک دکتری که ماده ایست، یک جور مزاج میگه، یکی دوم یک جور دیگه میگه، خب پس معلومه چرا میفهمن دیگه. اگه میفهمیدن که یک جور میگفتن، تازه تو بحث طب بهش نمیفهمن، چه بحث بحث روی روانشناسیست. فقط بابش و حضرت باز میکنن و این آقایون هم دکون دستگاهشون رو جمع کنن، از همینجا شروع کنن، بونم با متخصصین فندش. خب زمین هم همینطور، زمین وقتی که شوره زاره شبیه آتش میشود، وقتی مثلا قابل رویشه شبیه باد مثلا میشود، وقتی نرمه شبیه آب میشود، وقتی سفته شبیه خاک میشود. یک شباهت اینطوری، فقط شباهت هاست ها، اینه که بگیم واقعا مثلا فرض کنید حالا طرف که مثلا فرض کنید سوده مزاج خاک مثلا، اینطوری نیستش، یک شباهت هایست و بحث خاص خودشو دارن. خب که در طبش میان میگن آقا تنبوی مزاج، بلغمی مزاج، صفرایی مزاج، سودایی مزاج، یه حرفایی که میگن میادن. این بحث خیلی جا کاربرد دارد. در همین نهج البلاغه ببینید در خطبه 212 دارد، فزع الى ما کان اول خلعت با، بیمار مجبور میشه بره به درمان نزد طبیبانی که عادت دارند من تسکین الهار بالغار و تحریک البارده بالهار، که حرارت رو آرامش میدن به سردی و برودت که دیگه از پا افتاده با گرمی تحریکش میدن. پس ببینید بحث مزاج ها رو تو بحث درمانی حضرت آورده، میگه عادت پزشکانه، اصلا قبول دارن، روایات هم قبول داره این رو. شما به حکمت 26 مراجعه کنید، اونجا توضیح دادیم یه مقدار تو بحث طب بشه، نمیخوام واردش بشیم. همین بحث مزاج ها را میاد حضرت تو بحث های ارتباطات ایجاد میکنند. ببینید در حکمت 123 طبق قول بعد فی اوله، الان یه ترجمه میکنم مراجعه کنید حکمت 123 رو، شرحش گفتیم، طبق قول بعد فی اوله، ابتدای سردی را شما خود نگهدار باشید، یعنی پاییز که میاد خودتونه بپوشونید، تلقوه فی آخره، آخر سردی رو استقبال کنید، یعنی وقتی که زمستان داره تمام میشه بهار داره میاد. چرا؟ پاییز چه میکند؟ برگریزان است. بهار چه میکند؟ برگرویان است. میگه با بدن شما هم همین میکند. شما وقتی بی حساب وارد پاییز بشی، خودتو نپوشونی تو پاییز، میرزه بدنت. اما اول بهار نه، بذار سرماش بیاد، اشکال ندارم. فنو یفعلو فل ابدان که فعلی فل اشجار. خب سرما در بدن همان میکند که با درخت میکند. اولوهو یهرق و آخرهو یهرق. اولش میسوزوند انسان را، آخرش برگ میرویاند. خب چی شد؟ خود حضرت اینجا دلیل میاره، تلیل و عمه شما مومیت بدید. شما با یک اصلا چه فرقی کرد؟ شما اگر دماسنج رو بگیرید میبینید میگه آقا دما مثلا 16 درجه 15 درجه بالای صفر. چون پاییز خودتو بپوشون، چون بهار خودتو نپوشون، چی شد؟ دما که یکیست. بله فرق میکند. پاییز پس از تابستان است، یعنی خوش و سرد است. اما او سرمایه آخر پس از زمستان است، یعنی رطوبت داره رو به گرمی می رود. به دما نگاه نکن که 15 درجه است، به این نگاه کن که اونجا داره خشکی و سردی میاد، که نشانه مرده است. یک جنازه چیه؟ خشک و سرده. اون نشانه زندگی است، گرمی و تری. همین رو عمومیت بده تو رفتار، میشه جز مبارزه ای که هم حسینه. با طرف سرد و خوش برخورد کن، بیچارش میکنی. سن میگه سلام نکنید شما به خاطر غیر خدا. خب میخواد چیکارتونه سلامش نکنید؟ خب نروید آقا، دعوتتون میکنن آدم خوب نیست، نروید پیشش، بیچاره میشه، هیچ کارتون هم نمیتونن بکنن. همین باد پاییزی که برگریزانه است و ما را مریض میکنه، چیکارش میخوای بکنی؟ هیچ کارش نمیتونه. رفتارم همینطور. پس ببینید تو بحث رفتار، تو بحث درمان، تو بحث بیماری داره استفاده میکنه. و حالا یه مقداری بالاتر تو بحث ارتباطات، من اجمالا مثلا توضیح بدم. مثلا یک مثال، شما یک نفر رو نگاه کنید، دنبال راحتی، دنبال موسیقی، دنبال پوچی، طرفدار حزب باد، اینجوری دیگه، یعنی همش بیست و باد، همش علکی، همش وزنه. وقت میخواد یه همت بزرگ داشته باشد، میخواد فکری دقیق داشته باشد، خب فکرش هم سرگردان، همتش هم سرگردان، ترکیبی از اینها مجموعش میشه یا آقا بادی، باد با بعدش. به درده چه نمیخورد؟ به درده چه میخورد؟ که همین اشارات هم تو عبارت های حتی نهج البلاغه خیلی وقت هستش که یمیلونه به کلی، با هر باد اینا شاید عوض میکنه، برای که ترکیبش اصلا بادیست، با موسیقی و با پوچی و با هر روز مثل حزب گربه تو این خانه و اون خانه و اون خانه رفتن، بعد آخر چی در میاد؟ خب معلومه دیگه چی در میاد. فکر سرگردان، همتی، بی پوچ، بادی. یا تناقض هایی که اصلا هستش، بازم من بگم، چون این بحثی نیست که به یک جلسه بخوام بگم. اونهایی که متخصص فر نیست باشن میگیرن چی میگن، اونهایی که متخصص نباشن بذار سوال تو ذهنشون جاد بشه. بعد اجمالا من بگم، ببینید نگاه میکنن که مثلا خوب و بدی سعد و نحس اصطلاح هم بهش میگن، و نگاه میکنن که خروجی دخولی، مثلا آتش باید خروجیه، آب و خاک دخولی. این یکی از قوانینش، البته شاید 50-60 قانون داره یکیش. خب شما مجموع اینها رو شما نگاه، آقا تو قسمت فکر، چون خانه خانه است دیگه، همونطور مثل بروج در نجوم نگاه کنید، همه سوجه اینا بروجین هم خانه هستش، همه مال نفس و کار سرماره مثلا اقتصاد، بعد مثلا همینطور تا آخر 12 قسمت میشه، اقتصاد برادر و خواهر، پدر مادر، شادی یا فرزند، بعد همسر، بیماری، همینطور تا آخر میاد شماره بندی داره. دشمن مبارزه است، هدف انگیزه است. تو هر خانه شما ببین سعد نحس خارجی داخلیه، تو قسمت فکرش وقتی میری میبینی مثلا این آقا مجموعه از نحس ها، مجموعه از سبکی ها، خب چه قیمت ما میخوام برش قائل بشیم؟ من نگاه میکنیم اقتصادش هم تأثیر گذار بوده، اونجور نونا خورده که جور فکر میکند، این تأثیر میگذارد. حالا من اجمالا میدونم این بحثایی که بگم فقط بابی رو باز میکنه و کار حداقل مثلا 40-50 جلسه است که بخواهم اینگذار همین رو تفهیم کنیم. سعد و نحس و نسبت آن شکلها با بیوتش، ده خرج و دخل، خرج و دخل یعنی خروج داخلی، نه به معنی خرج و دخل، به معنی چیز نیست. سعد و نحس و نسبت آن شکلها با بیوتش، با بیوتش ده خرج و دخل آن در انقلاب و در ثبوتش. وقتی آتشی باده یه چه ثباتی ازشه؟ یا وقتی به تعارض خورده، به تناقض خورده، رگولیشش یک جور، رفتارش یک جور، با این چکارش کنید؟ این تناقض ها رو چکارش کنید؟ اونجا بحث از انقلاب نسبت هست، بس از این که مثلا ثبات داره یا نداره هستش، این ها داره. حضرت می فرماید که همین مسئله هم هست آقا، تو رفتار هم هست. فهم علا حسب قرب ارضهم یتقاربون، این مردم طبق نزدیک بودن زمین و زمینه به هم نزدیک می شوند. و علا قدر اختلاف ها یتفاوتون، و به اندازه تفاوت زمین و زمینه با هم تفاوت داره. در مسئله زمین میگن مثلا فلون قسمت آفریقا رنگ پوستشون و موهاشون شبیه هم دیگه، باز ایران یک چیز دیگه مثلا، چون در آب و هوای مشابه بودن رو جسم اثر داره، میگم هم نزدیک هستن. اما از این فرمت فقط این نیست ها، شما سه طرف سوال کرد آقای شکلاش میشه فرق میکنند. حضرت از اینجا به جای مهمتری بود بحث رو کشوند، به شکل چه کار داری؟ به فکر کار بگیر، به همت کار بگیر، به سخنش کار بگیر، که اینجا توضیح میاد. اینا به حسبی که زمین و زمینه نزدیک باشند به هم نزدیک میشن، به حسبی که زمین و زمین متفاوت باشن از هم دور میشن. چاپلوسه میخواد بچاپه، میگه بس برم پیش یک سلطانی که خیلی خودخواهه، یکم شیرین زبانی بکنیم، هوای ما رو داره. بعد اون سلطان هم شون میخواد از نردبان سرقی استفاده کنه، اینا با هم بخورن دیگه. آن که باوت چاپلوس و جاهل و بیدین، هیچ نماند به روزگار گرسنه. هوا شدنن دیگه، سیران موجب عنایت شاه هند، لیکن موجب مستوجب فشار گرسنه. اینا با هم سنفیت دارن، این گرسنه حقشو میخواد بگیره، اون سلطان حقشو خورده، با هم نمیسازن. این چاپلوسه میخواد اون رو بشاپه، او هم میخواد از نردبان استفاده کنه دیگه، بره بالانو با هم جور در میان. به حسب که زمین ها با هم نزدیک باشن نزدیک میشن، از سنخیت و علت الانضمام، هم سنخن که با هم جور در میان. بعد اینجا این نتیجه که میگیرد جالبه. گاهی وقتا انسان بلیغ همینه، سوال طرف باید برگردونه، یه جور دیگه سوال میکنه، شما دیگه جواب بده. یسالونه که مادا ینفقون، آمدن گفتن یا رسول الله چی نگاه کنیم؟ پولدارا گفتن ما شطور میدیم، 10 تا 5 تا میدیم، ابوذر سلمان میرن رد کارشون، اونا میخواست اینا رو بزنن کنار. قرآن زودتر گفت یا رسول الله یسالونک مادا ینفقون، آمدن بپرسن چی بدیم، جواب نمی چی انفاق کنید، قل ما انفقتم، اونی که انفاق مونده به کی بدید، به چی نیت بدید. سوال برگردم، یسالون کن روح، آمدن از روح بپرسن، آمدن گفتن از روح میپرسیم از پیغمبر خدا. اگه خیلی توضیح داد معلوم میشه هیچ نمیفهمد، ما بی سواده هیچ بلد نیستیم به چیقدر توضیح میده. بعد رفتن اونجا نشستن، آیا آمد یسالون کن روح، میخوان از روح بپرسن. قل روح من امر ربی و ما اوتی تو من العلم لا قلیلا، خدا خلقش کردن به وقت کاش ما چی دالت نیست. گفتن عجب پیغمبریست، خوب جواب میده. گاهی با سوال برگردو، حضرت علی سوال برمیگردونن، شما اختلاف شکل رو میگید، ما اختلاف دیگر رو داریم میگیم. فتام و روا ناقص الخلق، ناقص العقل، میبینید روا و منظرش تمام خوشگل خوشدید، ناقص العقل، عقل ناقصه. ماد القامه قصیر الهمه، قامت کشیده قد بلند، قصیر الهمه همت کوتاه. پس تفاوت در عقل همت رو هم بسنجید. همینجوریه، همین عثمان زیبا بود، مگر یوسف ثانی بوده چی جنایت ها کرد؟ یاکم و خدا دومن از سبزه های روی فضولات و گاب بپرزی. پرسیدن یا رسول الله یعنی چی؟ فرمود همین زرهای خوشگله که بیرگ و ریش هستن، ظاهر قشنگ باطن هیچ. یه دو نفری رفتن خواستگاری یک زنی، یکیشون زیبا بود یکیشون معمولی بود. بعد فردوش گفت که شما خودتون بروید هر کدومتون یک شطوری زهر بکنید، اگه واقعا خواستگار هستید بعد بیایید. مأموران فرستاد و خودش رفت. نفر اول که زهر میکرد گفت یه چیزی با ما بده که آشغال بشد، آشغال گوش میخواد، گفت میخوام با گربن بدم، بدم به تو. اون یکی دیگه نه، خشنگش تقسیم میکرد و ما که میخواستیم تقسیم کنیم، حالا خدا طرف رسونده، یک قسمت خیلی خوب بشتم. بعد فردا خواستگار آمدن، بیرم نشست، اونم نشست، او خوشگله تان آشغال داده بود. گفت حالا نتیجه چی شد؟ هم آشغاله که داده بود جلوش گذاشت، گفت نتیجه شما بفرد. خودش از همجا فرار کرده، ظاهر قشنگ، رفتار اینطور. در علم زم که یکی از علوم غریبه نظریست، تو این قسمت قوقا میکنند، تو قسمت مزاج فوق‌العاده است، و تو تفسیر حتی این قسمت سخن حضرت علی علیه السلام. او از همین طریق سؤال حتی طرف رو تشخیص میده. دو علم الحق از میزان دو تا نقطه میاد بالا، یا میره به عماد، یا میره به بنات، بعد یا رجعت میکنه، یا وقوف میکنه، یا استقامت داره دالا، بعد سر خاص خودشو. یک نقطهش در دایره عبده او بره سؤاله، گرچه با تسکین و با بزده و با این هم بره خودشون سؤالاتی هستش. این از همین طریق، از طریق عناصر حتی سؤالات رو میفهمن. حضرت میگه ما از همین عناصر میفهمیم، فکرش چیه، سوالش چیه، جوابش چیه. ز دست انداز دوران گرچه یک مشت استخوان گشتم، ضمیر خلق را چون قرعه رمال میدانم. با اون نقطه همه میفهمه تشخیص میده، فهمت این مردم آقاجون اختلافشون فقط به شکل نیست، تام و روان آقا شده، منظرش تمام، ظاهرش خوب کامل، عقل ناقص. ماد القامه قصیر الهمه، قامت کشیده همت کوتاه. اینا رو دقت کنید. و ذاک العمل قبیح المنظر، بعضی هم نه عملشون خوب ولی خوب حالا زشت. خب پس نمیده زشت هایی که عمل خوب دارن، همین جاهز از ادیب ها بود، زشت بود، اصلا زن بهش نمیدادن. که در بحث بلاغت، در بحث صدق و کذب مطرح میکند که صدق یعنی موافق واقع یا موافق عقیده، اونجا نظر جاهز هم هستش. کسی به زن نمیداد. یک روزی کنار خیابون یک زن خوشتیپ پیامد و با آقا بیا با هم بریم. خب خدا حتما ما رو در نظر او زیبا خلق کرده. رفت یک طلا فروشی با چه مهربون هم از طلا بره ما بخواد بخره. بگو طلا سازه گفت که آقا همینو گفتم، خداحافظ. یه همینجور موند. طلا فروشی هم نباش میکرد، گفت آقا ما که نفهمیدیم چی شد. به طلا ساز گفت شما فهمیدی چی شد؟ گفت بابا این خانمه یک مدتی سه آمده میگه هم انگشتری درست کن برای من، هم تو گردنی عکس جن روش باشه. میگم خب من از کجا عکس جن پیدا کنم؟ گفت من یه وقت دیدم، مگه دیدمش میارم میشم اینجا، خوب نگاه کن نقاشیشو بکش. خب چه کار کنم؟ خدا اینجورش خلق شده، ولی رفتارش اینجور نیست. یا او یه حکیم از هند آمده بود نزد اسکندر، خیلی زشت بود، همجور نگاه کرد و خدایا حکیم و اغازدش من پیش سلطان. همینجور که فکر کرد حکیمه انگشت سبابش دور صورتش چند بار گردوند و بزداش رو دماغش انگشتش. گفت چه کار کردی؟ گفت تو فکر ادامت که حکیم به این زشتی؟ گفت عجب خوب فهمیدی. جوابش چی؟ گفت اما حرکت دستم هم همون بود. گفت چی بود جوابش؟ گفت خواستم بگم در تمام گرداگرد هند بگردی، همون که در تمام صورت من یک دماغ هست، در تمام هند بگردید یک حکیم درست حسابی منم، تو به شکلم کار نگیر. هستم دیگه الهیان زاکر عمل قبیح الرنزه، عمل خوب منظر زشت. خب چرا؟ چون بیچاره تو آب و هوای زشتی بوده، برای زمینه خوبی داشته، آب و هوا تأثیر گذاشته به شکل، ولی زمینه سرد بوده، زمینه ثبات بوده، تناقض توش نبوده، نه خوبی ها بوده، پاکی ها بوده، تأثیر کرده. و قریب الغرب بعید الصبر، بعضی ها قریب الغرب هن. حالا عبارت ها مختلف معنا شده. قریب الغرب اینه که مثلا شما عمر زندگی شما خواهی در بیاد راحت در میاد. آخو چقدر پول داره اینقدر، چقدر با کی اعتماد داره، دو نفر سه نفر، خیلی لازم نیست شما عمق شخص زندگی شما خواهی در بیاری به دو شما. چقدر پول داره، چقدر رفت آمد داره، ولی عمق همت و فکر و اهدافشون میتونه به دست بیاری. یه آدم هایم هستم قریب الغرب است، اون قعر و عمق ارتباطات و فامیلا پولاش نگاه میکنی نزدیک است، اما بعید و صبر اون ابزاری که بخواد عمق فکر ای رو بفهمی شما ندارید. آدم متفکر هستن، کتابی از فقیران نامدار هیچی نداشتن ولی به جایی رسیدن. معروف و ضریبه منکر و جلیبه، یه دستن ضریبه، ضریبه این ضربشون، ضرب سکه نمیدن مثلا، رگ و ریشه شون اینا معروفه، بسنده خانواده، خانواده خوب. اما منکر و جلیبه، جلیبه از ماده جلبه، اما اکتسابیاتشون هیچ، منکره. رگ و ریشه خوب اما فقط ریشه مونده، هیچی نداره، بد نداره. در حکمت 378 هم دارد، من ابتع بهی عمله لم یسرع بهی نسبه، اون کسی که عملش تأخیرش بیندازد که نسبش تسریعش نمی کنه. نسب خوب، عمل کند. خود همیشه این نکته بگم، میگه آقا اینا پس ما چرا، پس ما مجبور شدیم دیگه، پس ما مجبوریم چون به گل ما ربطی دارد، نه به خود ما. نه آقا، زمین و گل بله مجبوری میاره، ولی زمینه مجبوری نمی آورد. تو شکلش طرف خب تأثیراتی داره، آب و هوا اینها، گرچه هم مجبور نیست، یک تأثیراتی دارد، انسان خوب به خودش هم میتونه برسد، ولی در هر صورت تو زمینه، تو تینت یه بحثی باز تو هم علوم غریبه هست جز مشکلاتشه، و اینکه کدوم قسمتش اجباریه کدوم قسمتش اختیاریه، چون ما واقعا بین جبر اختیار قرار داریم. این چونیست که 100% مطابق میل ما بشود، باید 70% یا 60% یا 80%. اینجوریست که هر بیماری رو که به بیمارستان ببری 100% بهبودی کامل پیدا کند برگردن، بهبودی نسبی داریم. علوم غربی قسمتش همینه که آقا کجاست جبر کدامش اختیار. اصلا همین که میگن سعد و نسل یعنی چی؟ یعنی نرو طرف نسل، اختیاره. همین که میگن آقا سبک و سنگین، آقا سبک نباش، مندگار کار کن. مولوی اون چه میگه؟ نسل گوید تو را که بد دل می، سعد گوید تو را که یا سعدک. همین که میگه نسل نکن کارو، عوض کن، حتی به این سادگی نیست، جز پیچیده‌ترین قسمتاشو. تائه القلب متفرق اللب، یک عده قلبشون سرگردان، منقلب و سرگردان، فکرشون متفرق پراکنده. چرا؟ بری که هر روز یک جای میرن، هر روز یک فکر میکنن، بری که اهل پوچی و بازی و حزب بادند، اثر میکنند. ده سعد و نحسن در دلت مهمان شود، چون ستاره خانه خانه می رود. سعد و نحسن باید بشه دیگه، یک جای دل نباید همشی بربر برود. تعلیق و لسان حدید و جنان، ادهی نه زبان گویا، حدید و جنان دل آهنین، نه به من یک اصابت، جگر جگر شیر، اینا خوب، اینا خیلی خوب، حسن ختام برد که میتونی جگر جگر شیر داشته باش. این هم وقتیست که لا اله الا هو رو بفهمی که بقیه همه اشکاره. وقتیست که میتونی درست حرف بزنی، این وقتیست که به قول حضرت علیه السلام نحن لامراء الکرام اونجا دارد امیر سخن معصی، بدینیم علی علیه السلام چه میگه و نقطه ضعف نداشته باشی. الفقر و یخل سلفتن ان حجته، وقتی آدم نقطه ضعف دارد الورع و جنه، وقتی آدم احتیاط میکند نقطه ضعف ندارد، ضربه نمیخورد، اما وقتی محتاج نونش منابستگیست الفقر و یخل سلفتن ان حجته، حرف نمیزند. که نه یک عده هستن طریق و لسان، زبان آزاد، برای چی نگه؟ برای چی حق رو نگه؟ برای چی دفاع از مظلوم نکنن؟ حدید الجنان دل آهنین. حضرت رسول فرمود المرء اصغریت قلبهی و لسانه، اگه خواستی بفهمی مرد چقدر بزرگ یا کوچک است، بی دل و زبانش چیست؟ دل ترسو، زبان ساکت، حق نگوید که آدمش که قیمت ندارد، که کوچکی بزرگی رو به جگر داشتن و به این که واقعا انسان بتونه حرفش رو بزند به این حساب کنید. شعرم بگم از متنبیست، فرم بی ما علت منی، هر تهمت میخواید بزنید بزنید، فعنی اسد القلب آدمی و روا، شکلم شکل آدم، جگرم جگر شیر، باید بگید بگید، ما از اینا نمیترسیم. این نقامی تجمع و علاقتی تحدثو، جمع شدن یک عده زیاد، سخن گفتن که ما را بکشند، لا ابالی به جمعه، من برام مهم نیست کنه همه جمع شدن، کل جمع این مؤنثو، شما در بیات حرف هستش، شما جمع تفسیر بیار، مثلا جمع کی میاری؟ جمع مذکرت بگو الرجال، جمع تکثیره، جمع سالم نیست. شما میتونی بگی قالت الرجال، این قومی تجمع و علاقتی تحدثو جمع شدند و گفتن فلانی را بگوشیم لا اوباری به جمعه، من برای مهم نیست اونا جمع شدن یا نشدن، کل جمعه مؤنث، اونم همه شون یک مؤنثه واحده هستن، بگو که بیان ببینن چه بکنن. این جگر شیر دیده اینا چرا اینجوری هم بعد از این چرا ها اینا بحث زمین و زمینه هست، بحث تین و تینت هست. شما الان از مجموعه ای از سعد و نحس و مجموعه ای از ثبات و بی ثباتی، این بخوام ساده بگم، این بخوام ثبات بگم، ساده بخوام بگم، یک تقسیم بندی اینطوری داره، سعد و نحس، ثبات و بی ثباتی. شما چرا فکر ما به نحس ها و بی ثبات ها درگیر بشه بشین اینجوری؟ چرا همت ما بی ثبات آقا نحس ها باشه که بشیم اونطوری؟ چرا نان ما نحس باشد که بعد باز نبا سخصی مادیه دارن؟ در خاتمه من رو بگم، علوم غریبه که دو قسم میشه، نظری و عملی. نظریش مثل پزشک میمانه، نظرشو میگه، عملیشو مثل داروخانه میمانه، بیان نسخه میدن برو داروتو بکن. اما یه قسمتی از علوم نظری هستش همونجا داروتو نقد بگیره، نمیخواد داروخانه بره، اون مشاوره است. در وقتی راه حل بهش میدی، روش بهش میدی، مشاوره باش میکنی، بس شه دیگه، نسخه نمیخواد که. و چندین قسمت از علوم غریبه نظری مشکله، یکی پیدا کردن ذکر مناسب برای حل مشکل، وفق مناسب برای حل مشکل، این هم کار مشکل، یکی جبر و اختیار، یکی اینکه آقا نسخه درمانی که میخوام بیم بدیم نسخه نظری باشه، فکر بهش بدیم، روش بهش بدیم. کسایی که مراحل برسن او اواخر کار، بعد در نهایت یک مسئله دیگه از همه مشکل ترش که خواجه نصیرم کلمه قوامین رو مطرح میکنه در صد کلمه‌اش، معدل گیریشه. الان ما این شخص رو میخوام ارزیابیش بکنم، فکرش، همتش، قضاش، رگ و ریشش، همه رو با هم میخوام بسنجیم، سخن گفتنش، جگرش، جگرش شیر داره یا نه بزغاله هست. بعد خب حالا همه رو بیا نمره بندی کن، و هم نمره به نمره فرق میره، برای چه کاری نمره بندی؟ برای جنگ این جگر متفاوت میخواد، اینو فرق میکنه. حالا گاهی وقتا میگن آقا شما پرستاری باش در میان یتیم ها مثلا، حالا یتیم نوازی بکن، حالا شجاع نبود نبود، بذاری مدر عاطفه داشته باشد، اونجا عواطف داشته باشد، نمره بندی مطابق اون جزو مشکلاتشه. و خلاصه چی شد؟ ببینید، مجموعی از سعد و نحس، مجموعی از ثبات و غیر ثبات و تمام اشکال علوم غریبه این مطرح دارن هستم کنه، تقسیم بندی موید این شکل، سعد اینی که نحس، بعد این سعد شدید، اکبر و متوسط، این خارج چیز سبک، این سنگین، مجموعی ها در نظر بگیرید. بعد تو قسمت مختلف بسنجید، همون که حضرت باز کرد، تو فکر، تو همت، تو عقل، تو شجاعت، تو سخن گفتن، تو رفتار و امثالا. بعد میشه میتونیم بفهمیم که الهی چقدر میارزه، چطوریه، و میتونیم علاوه بفهمیم باش چه کنیم دیگه، از چرا باش وارد بشیم، اصلا قابل اصلاح هست نیست، چجوری میشه انگیزهشو متوقف کرد. این یک بابی شد که بیان شروع کنن تو بیان تا کجا میتونن برن. گاهی اصلا تناقض تو خودشه، مثلا تو علم رم میگن مثلا قبض خارج تناقض داره و قبض داخلی، دوتا میگن تناقض داره، بری که آتش و آب با هم دیگر توی یک شکل، یا باد و خاک توی یک شکل، نبا متناقض خودش خودش درگیر میکنه. ما تناقض رو داریم، مثلا هر جا داریم میزنیم، این رو باید راه بندازیم خودمونه، از اینجا بیاریم بیرون. نه در همونجا دارد، مثلا فرق شخصیت و افراد، مثلا بزرگان دو جورن، مثلا نسخه خارج و قبض داخل جزو بزرگانه، نصره خارج کلمه نصرت و یاری ازشه، این خوبه. بزرگانی که نصره خارج هستن بیرین طرفشون، مثل امامان هر مشکلی دارین و برای یاری شما آمدند. اما مسئولین قبض داخلن، یعنی میخوان بگیرن، اونا مصلحت طلبن. بابا اونجا میری چکار میکنی؟ دوره بهشون منفعت طلبن، اونجا میری چکار بکنی؟ عامه مردم راحت طلبن، تو کجایید شما؟ یک راز و رمزهای هستش علوم انسانیست، با همین مزاج ها با همین ترکیب ها ازش به دست میاد. البته آغاز راه هست، پایریزی کنن از اینجا و ولده تا تولید کنن، همون چیزی که همه گیریم. نمیدونیم آقا چجوری تغییر رفتار در طرف ایجاد کنیم، چجوری تغییر انگیزه ایجاد کنیم، چطوری بینشون به هم بندازیم، چطوری آشتیشون بدیم. حالا امیدوارم حالا بعض ها در آینده بینشونند و جمعی متخصص فرنش بشند و از همین جا شروع کنند. و این خیلی ارزشمندی بحث امروز. و سلام علیکم و رحمت الله. سلام.